بسم الله الرحمن الرحیم.
مقدمه میراث العقول صفحه 32 از بالای صفحه داریم میخونیم. 32 از این قدیمی ها که دو جلد جدا هستن، جلد دوم صفحه 32. مرحوم علامه عسکری اهم ادلتهم علی صحت الاجتهاد صفحه 30 آوردن، خواستن ادله اینی که اینها گفتند تشریع چهار تا مصادر داره، کتاب و سنت و اجماع و اجتهاد، مخصوصا برای اجتهادش که اجتهاد به رأی معنا کردن، ایشون دلیل مکتب خلفا را آورده. اولین دلیلشون حدیث معاذ بن جبل بود، دومی حدیث عمرو بن عاص بود، سومی کتاب نامه عمر بود به ابو موسی اشعری، که از تمام این سه تا حدیث استفاده کردن که یکی از مدارک استنباط احکام و احکام اجتهاد است، به معنای که اونها میگن. مرحوم علامه عسکری اومده از زبان خود اهل تسنن، یعنی ابن حزم در محلا که یکی از دانشمندانه، ایشون نقد کرده این احادیث رو و روی اینها بررسی کرده. یه مقدارش رو خوندیم، دنبالش رو حالا داره میگه. وقال خط سوم صفحه 32، یعنی قال ابن حزم در محلا، به عنوان نقد این سه تا حدیثی که خواستن از این سه تا حدیث، حدیث معاذ و حدیث عمرو بن عاص که نامه عمر به ابو موسی اشعری، ایشون اشکال کرده که اینها دلالت نمیکنه و متناقض هم دیگه است. اینا رو گفت. حالا تمام این یه صفحه که تا صفحه بعد میخونیم، اینا حرفای ابن حزم در کتاب محلا، اینش ارزش داره. و قال، یعنی ابن حزم گفته، و برهان و وضع هاذ الخبر و بطلانه هو، ایشون معتقد است ابن حزم که این خبر معاذ اصلا جعلیه، جعل شده، معاذ هم نگفته ولی در طول تاریخ جعل شده. دلیل وضع این خبر، وضع یعنی جعل، دلیل جعل این خبر و بطلان این خبر اینه: ان من الباطل الممتنع ان یقول رسول الله صلی الله علیه و آله فان لم تجد فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله و هو یسمع قول ربه تعالی و تبع ما انزل الیکم من ربکم. چون در حدیث معاذ داشت که طرف پرسید وقتی میخواست بره یمن، پیغمبر بهش گفت برو یمن، گفت کیفه تقضی، گفت اقضی به کتاب الله، پیغمبر گفت اگه کتاب الله نبود چی، گفت به سنت رسول الله، گفت اگه به سنت رسول الله دستیابی پیدا نکردی یا نبود چی، گفت اجتهد و رأیی ولا آلو، یعنی با رأی خودم اجتهاد میکنم، حکم رو در میارم و فروگذاری نمیکنم، یعنی حرف میزنم. بعد میگه فزر و صدری، پیغمبر زد به سینه من، گفت الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله، یعنی تاییدش کرد که اون گفت اجتهد و رأیی. دقت کنید، حالا ایشون میگه که بطلانش اینه، باطل است و ممتنع است اینکه رسول الله بگوید اگر پیدا نکردی در کتاب خدا و نه در سنت رسول خدا. اصلا این ممتنع اینجوری بگه، چون همه چی در کتاب خدا و سنت رسول میخواد بگه هست. و هو یسمع قول، پیغمبر میشنود قول خدا را که پروردگارش را که گفت چی، و تبع او ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کنید از اونی که از جانب پروردگار شما نازل میشه، یعنی تو قرآن همه چی هست خلاصه. و قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، چون میدونید اونا اکملت لکم دینکم را به این معنا میگن که همه احکام در سفر حجت الوداع کامل شد و تموم شد. قرآن که میگه الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آخرین مسائل حج هم گفتیم، عمره هم گفتیم، دیگه چیزی در دین باقی نمونده. ولی استدلال جالبی کرده، گفته الیوم اکملت لکم دینکم، معناش اینه که خداوند متعال به وسیله پیغمبر تمام احکام دین رو نازل کرده. پس اینی که معاذ نقل کرده که پیغمبر بهش گفت اگه در سنت پیدا نکردی چی کار میکنی، اون گفت اجتهاد میکنم، این باطله. و قوله تعالی، خیلی این جالبه، خیلی استدلال جالبی کرده و قوله تعالی و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، کسی که تجاوز کند از قانونهای خدا، حدود یعنی قانون یعنی احکام، کسی که از احکام خدا تجاوز کنه و بیشتر از احکام خدا قدم برداره فقط ظلم نفسه، به خودش ظلم کرده. این ست آیه رو آورده معصاب تا انحس علیه السلام با این مطلب که ثابت است از پیغمبر من تحریم القول به ریف الدین. اینم جالبه، ابن حزم گفته اینو در محلا، گفته ثابت است از پیغمبر که حرام است قول به رای در دین، یعنی در دین کسی نباید قول به رای. اون وقت اینی که نقل کردن که وقتی پیغمبر گفت اگه کتاب سنت نبود چیکار میکنی، گفت اجتهدو به رعی، صفحه 32 بود، صفحه 30 بود، گفت اجتهدو رعی ولا آلو، سطر آخر آخر، این غلطه، سطر آخر آخر صفحه 30، اجتهدو رعی ولا آلو فضرب صدری، پس این قولش غلطه. ما ثابت انها علیه السلام ثابت است از پیغمبر من تحریم القول به ریف دین، که قائل شدن به رأی شخصی در دین حرام است. ثم لو صحه، گفتن که اگر تازه به فرض محال، میگن لو برای شرط محال است، لو صحه اگر به فرض محال این روایتم صحیح باشه، لکان قوله اجتهد و رأیی، اگر روایت درست باشه اجتهد و به رأیی یه معنای دیگه داره، معناش این نیست که اونی که به رأیم به نظرم برسه به اون عمل میکنم، معنای اجتهد و به رأییم میشه استنفز و جهدی حتی ارل حقف القرآن و سنه، یعنی کوشش میکنم استنفز و جهدی، کوششم و نفوذ میدم، کوشش میکنم، کوشش به دست میارم حتی ارالحق، تا اینکه حق را ببینم در قرآن و سنت، چون غیر از قرآن و سنت ما مدرک دیگه نداریم. اینو ابن حزم جا انداخته. ولا ازال اطلب ذالک ابدا، و معناش اینه و همچنین همیشه اینو دنبالش هستم. دنبال چی هستم؟ که از قرآن و سنت حق را پیدا کنم. معنای اجتهد رأی این میشه ابن حزم. و ایزن لو صح لکان لا یخلو من احد وجهین، باز هم اگر این روایت ما صحیح باشه خالی از یکی از دو توجیه نیست، از دو وجه نیست، یعنی باید این اجتهد رأی رو دو جور توجیه کنیم، یکی از اون اما ان یکون لمعاز وحده، اگر 100% اولا که این حدیث ضعیفه جعلیه بی خوده، اگه صحیح باشه دو جور توجیه داره، یا اینکه برای معاذ فقط این هست، یعنی اینی که پیغمبر گفته که بارک الله، این به اصطلاح عبارتی که فرمودن الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله، یعنی این اجتهاد رأی که گفتی خوب گفتی، این معناش اینه که فقط برای معاذ بوده، این یعنی معاذ شخص خاصی بوده، اون سفرش هم سفر خاصی بوده، پیغمبر گفته اب نداره، اگر از قرآن و سنت فقط اونه. فیلزمهم ان لا یتبعوا رأی احد الا رأی معاذ، پس اگه این باشه باید معناش این باشه از رأی هیچ کس پیروی نکنم مگر از رأی معاذ، چون پیغمبر رأی شخصی معاذ رو تثبیت کرده. خیلی استدلال جالبی ها، یعنی استدلال جای دیگه ما میتونیم به کار ببریم. و هم لا یقولون به هازا، هم یعنی اهل تسنن و مکتب خلفا قائل به این نیستن که در اجتهاد فقط از رأی معاذ پیروی کنن، اصلا قائل به این نیستن. این یه وجهشه. گفت و ای اینجا رو خیلی دقت بفرمایید، عباراتش خیلی مشکله. و ای زن لو صحه، و نیز اگر این روایت به فرض محال صحیح باشه، لا یخلو من احد وجهین، باید دو جور توجیه کنیم. اولش اینه که این کار فقط برای معاذ بوده، پس اگر فقط برای معاذ بوده باید همه پیروی کنن از رأی معاذ، او یکون لمعاذ و غیرهی، یا این که بگیم که نه، اینی که برای معاذ گفتن هم برای معاذه هم برای غیر معاذه، اگر هم برای معاذ باشه هم برای غیر معاذ که به رأیشون عمل کنن. فانکان ذالک، اگه اینجوری باشه، فکل من اجتهد رأیهو فقط فعل ما امر به، پس هر کسی که به رأی خودش حکمی به دست آورد و اجتهاد کرد پس انجام داده مأموریت خودشو. خب وقتی مأموریت خودشو هر کسی به رأیش چیزی رسید انجام داده، یعنی همه مصیبن دیگه، مخطئ نداریم، در حالی که خود اینا میگن مجتهد یا خطا میکنه یا ثواب میکنه. دقت کنید، ثواب رو با چی می‌نویسن؟ با صاد. یا خطا میکنی یا ثواب. با حال اینکه اینجوری نمیگن، یعنی نمیگن که همه درستن او یکون، یا اینجوری میشه لمعاز و غیرهی. اگر اینجوری باشه فکل من اجتهد رأیهو فقط فعل ما امر به، پس تمام کسانی که اجتهاد کردن درست رفتن. فهم کلهم محقون، پس همه کسانی که اجتهاد رأی کردن محقن. لیس احد منهم اولا به ثواب من آخر، یکی اولای به درستی از دیگری نیست. شما بگه که این رأیش ثوابه، اون رأیش خطاست، دیگر ثواب نداره، چون فرض دوم چیز محلا و ابن حزم اینه که همه باید کار معاذ رو انجام بدن. کار معاذ یعنی همه درستن، پس همه درست بودن دیگه خطا نداریم که همه ثوابن. فسار الحق و علا هازا فی المتضادات، پس حق در متضادات میشه. اینا رو ابن حزم میگه ها، چون معاذ یه رأی داره، یه کسی دیگه امرآس یه رأی دیگه داره، یه کسی دیگه یه رأی دیگه داره. فسار الحق و علا هازا فی المتضادات، پس حق بنابراین در متضادات انجام میشه. و هازا خلاف قولهم، این برخلاف قول اعتقاد خود اهل تسننه و خلاف المعقول، درستم نیست که ما بگیم که یکی یه رأی میده یکی رأی میده، اینا متضادن، همش حقه، همش بگیم درسته، این خلاف معقوله. بل هازا المحال و ظاهر، این اصلا ممتنه همچین چیزی در دین اتفاق بیافته که بگیم هر کسی هر رأی داشت اون هر رأیش درسته ولو متضاد باشن. فسار الحق و علا هازا فی المتضادات و هازا خلاف قولهم و خلاف المعقول، بل هازا المحال و ظاهر، معلومه ممتنه است و خیلی هم روشنه. و لیس لأحد ان ینصر قوله به حجتن، اون وقت اگر اینجوری باشه که همه حرفشون درست باشه، هیچ کس دیگه نمیتونه بگه که قول من درسته به فلان دلیل، فلان دلیل دیگه نمیخواد، قول درسته دیگه احتجاج نمیتونه بکنه، چون به فلان دلیل نمیتونه دلیل بیاره. چرا؟ برای این که تو این روایت ما از پیغمبر جوری گفته که هر کسی اجتهاد بکنه درسته، پس دیگه نمیخواد دلیل بیاره برای خودش. و لیس لأحد ان ینصر یا ینصر قوله به حجت، کسی دیگه نمیتونه اعتقاد خودش رو و قول خودش رو و رأی خودش رو با حجتی یاری کنه. چرا؟ لأن مخالفه او ایزن قد اجتهد رأیه، چون مخالف او هم در رأیش اجتهاد کرده، کوشش کرده و رأی به دست آورده، اونم درسته اینم درسته، دیگه معنا نداره تو دلیل میاری، دلیلش همون قول معاذ. خیلی عالی گفته. ولیس فی الحدیث الذی احتجوا به اکثر من اجتهاد رأی ولا مزیده، خیلی جالبه اینا رو، ببخشید اینا رو یواش یواش میخونم، چون از اینا آدم خودش چیز یاد میگیره بر علیه خودشون، این میشه جدال بلتی یه احسن. ولیس فی الحدیث الذی احتجوا به، در این حدیث معاذی که بهش احتجاج کردن، اکثر از اجتهاد رأی دیگه چیزی نداریم، ولا مزیده اضافه نداریم دیگه، اضافه مثل این که بفرمان کسی که اجتهاد رأی داشته باشه باید یه دلیلی از جایی داشته باشه یا متضاد با دیگری باشه، دیگه بحث دیگری نیست، فقط اجتهاد رأی رو داریم همونطوری که خوندیم، هیچ اضافه نداره. فلا یجوز لهم ان یزودوا فیه ترجیحا لم یذکر فی الحدیث، پس جایز نیست برای اهل اجتهاد رأی که اضافه کنن در این حدیث معاذ چیزی را که ترجیح بده قول اینا رو که ذکر نشده در حدیث، یعنی مرجحی در حدیث نیست که در حدیث بگه که اگر اجتهاد رأی کردین خواستین رأیتون مرجح باشه این مرجحو داشته باشید، همچین چیزی نداریم. و ایزن فلیس احدون اولا من غیره، هیچ مجتهدی اولای از غیر خودش نیست، برای این که اگر به فرض، خب دو تا فرض بود، یکی این که مخصوص معاذه، یکی این که به معاذ گفته ولی برای همه است، وقتی برای همه هست پس کسی اولا از غیرش نیست که شما بگید که معاذ از فلان مثلا شخص دیگه اولاست به اجتهاد برای، نه همه اولا هستن، همه در یه سطح هستن. و من المحال البین ان یکون ما ظنه الجهال فی حدیث معاذ لو صحه من ان یکون علیه السلام یبیح لمعاذ ان یحلل برأیه و یحرم برأیه، خیلی جالبه، محال است، محال روشن است، اونی که جهال فکر کردن در حدیث معاذ که اینجوری، اگر اونی که جهال فکر کردن اگه صحیح باشه که پیغمبر اکرم اباحه کرده باشه، حلال کرده باشه بر معاص، ان یحلل برأیه، که به رأی خودش حلال کنه، و یحرم برأیه، یه جایی به رأی خودش حرام کنه. یعنی به نظر خودش محال است که پیغمبر برای معاص این اختیار رو بده که به رأی و نظر شخصی خودش حلال و حرام کنه. و یوجب الفرائض برأیه، یه چیزایی رو واجب کنه به رأی خودش، بگه به رأی من اینجا رسیدم که این کار واجبه. و یسقطها برأیه، یه چیزایی رو ساقط کنه، بگه این کار واجب نیست به رأی من. و هذا ما لا یظنه مسلمون، این چیزی نیست که یک نفر که مسلمانه حتی گمان کند، یعنی به گمانش به اینجا برسه که این به اصطلاح حلال و حرام اینجوریه. و لیس فی الشریعت شیء غیر ما ذکرنا، البته ده. البته در شریعت غیر از این که ما گفتیم چیزی دیگری نیست. یعنی در شریعت پیغمبر کسی برای کسی رأیشو حلال نکرده که بگه هر چی تو گفتی حلاله، هر چی تو گفتی حرامه. و قال ابن این، تا اینجا حدیثی کی بود؟ حدیث معاذ بود. فوق‌العاده سا، یعنی من نظرم اینه همه شما این یه سفر رو دوباره بخونید، اشکالی داشت با هم صحبت بکنیم، کاملا تو ذهنمون بمونه که ملکه بشه. این مهمه دیگه، این مهمه که ابن حزم گفته، مدرکم داده دوباره، احکام ابن حزم جلد پنجم صفحه 775. و قال ابن حزم عن حدیث عمرو بن عاص، حدیث عمرو بن عاص که دومی بود که رسول الله فرمودن که اذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، و اذا حکم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. این حدیث عمرو بن عاص بود. و قال ابن حزم عن حدیث عمرو بن عاص، و اما حدیث عمرو بن عاص فاعظم حجت علیهم، برای کسانی که قائل به اجتهاد رأی هستن بزرگترین حجت بر علیهم است. خود ابن حزم گفته بر علیهم، یعنی بر علیهشون. بله دیگه، اصلا این عبارت یعنی این فاعظم حجت علیهم، یعنی بزرگترین حجت است بر علیهم. لان فیه، چون در حکم در روایت عمرو بن عاص اینو داره، ان الحاکم المجتهد یخطئ و یصیب، گفته حاکم مجتهد هم خطا میکنه هم درست میره. فان ذلک کذلک فحرام الحکم فی الدین بالخطا، و ما احل الله تعالی قط امضاء الخطا فبطل تعلقهم. فان ذلک کذلک، این همین طوره، یعنی حاکم مجتهد گاهی خطا میکنه گاهی درست میره. فحرام الحکم فی الدین بالخطا، اون حکم حرام به واسطه خطاست، یعنی خطا که رفت این کار حرامه و این کار درست نیست که بره تا حرام تا خطا کنه. و اونی که خدا حلال کرده همیشه در این صورتا، و ما فحرام الحکم فی الدین بالخطا و ما احل الله تعالی قط امضاء الخطا، ما احل ما نافی است، هرگز خدا حلال نکرده هرگز امضا کنه خطا را. فبطل تعلقهم، پس این کاری که متعلق چسبیدن بهش، تعلق یعنی چسبیدن، اونی که بهش چسبیدن که اگر مجتهد خطا کنه حلال کنه به اصطلاح یا ثواب کنه، هر دو ثواب میبرن، یکی ثواب میبره یکی دو، این باطل است. فبطل تعلقهم، یعنی اینی که بهش چسبیدن این باطله. و قال عن کتاب عمر، حدیث سوم نامه عمر بود که نامه عمر رو به اصطلاح به ابو موسی اشعری بود که در اون وارد شده الفهم، الفهم فی ما یتلجلج و فی صدرک من مالیس فی الکتاب و سنت ثم قص الامور بعضها به بعض. این روایت عمر بود. میگه و قال عن کتاب عمر بعد ایرادهی به سندین، درباره نامه عمر گفته بعد از این که ایراد کرده به سندش، به دو سندش، گفته به هازا لا یسه، این روایت صحیح نیست که نامه نوشته عمر به، عرض کنم خدمت ابو موسی اشعری، لأن السند الاول فیه عبدالملک ابن ولید ابن معدان و هو کوفی متروک الحدیث ساقطون بلا قلاب، گفته سند این غلطه، چون در سند روایت اول که هست شخصی به نام عبدالملک ابن ولید ابن معدان هست یا معدان، حالا نمیدونم ضبطش چیه، و این کوفی متروک الحدیثه، یعنی کسی حدیثش رو قبول نمیکنه. ساقتون بلا خلافن، این حدیث رو قطعا بی خوده، ساقتون یعنی افتاده از ساقت شده است، امضا نشده است، بلا خلاف. و ابوه مجهولون، عبدالملک ابن ولید که پدرشه ولید مجهوله، کسی اصلا نمیشناسه همچین شخصی را. و اما سند ثانی، سند دومش، فمن بین الکرجی الى سفیان مجهولون، اونجا تو سندش شخصی به نام کرجی هست، هم جور نقل کرده تا سفیان ابن عیینه مثلا. میگه که در اینجا بین کرجی و سفیان هرچی نقل کرده مجهوله. و هو ایزن منقطع اون فبطل القول بهی جملتن، و اون هم قطع شده، یعنی اینکه اون شخصها دیده نشدن و مجهول هستن، پس باطل میشود قائل شدن به این حدیث جملتن، یعنی کلن. این حدیث نامه عمر به ابو موسی اشعری گفته اجتهاد کن باطله، در این حال ابن حزم عمر رو خراب نکرده، گفته نقل این حدیث از عمر و نقل این حدیث از ابو موسی اشعری غلطه، به خاطر اینکه سندش درست نیست. در یک جای یه حادثه اتفاق افتاده، کسی میخواد نظری بده، یک چیزه، اینکه حکم شرعی اجتهاد به رأی باشه و اینجوری باشه خیلی مهمه. اینا قضایای شخصیه، ممکنه اشتباه کنه، حتی ممکنه اشتباه هم بکنه 100%، چون نظرش خیر بوده عقل میگه این گناه نداره، به خاطر اینکه نظرش اینجوری بوده خواسته اصلاح کنه. این غیر از احکامه، در احکام یه حکم میخواد صادر کنه که هزاران نفر، صدها نفر، میلیونها نفر بهش عمل بکنن. این مسئله احکام خیلی مهمه و ابن حزم به این دقت کرده. فهمیدم چی میگی؟ میگی که الان فرض بکنید که الان یه نفر در میزنه، از ما یه چیزی میخواد، نمیدونیم چی کار کنیم. یه دفعه بنده به نظرم میرسه میگم به این یه پولی بدین بریم، مثلا بره شرش از ما کم کنه بهتره. پول میدیم، اتفاقا بر علیه ما پا میشه و بدتر میکنه. این یه قضیه خارجیه واقعی است. اینا دارن حکم میدن برای همیشه تا قیام قیامت، حکم کلی، حکم. این حکم نیست، این یه واقعی است، در اینجا اینجوری ما عمل کردیم. اینا دارن حکم شرعی صادر میکنن، خیلی مهمه. کانت هازهی مناقشات ابن حزم، اینا مناقشات ابن حزم بود درباره این سه روایت. اما مناقشاتنا فانها تدور حول امرن، که انشالله برای هفته آینده عرض میکنن. مراجعی که اجتهاد میکنن، اجتهادشون به خاطر اینکه تأثیر کرده اصطلاح اهل تسنن در شیعه، فقط اجتهاد میگیم، اجتهادی که اینا میگن نیست، تفقه. یعنی ما تفقهه. تفقه یعنی چی؟ دقت کنی، اینو خیلی دقت کنی. مراجع ما حکم صادر نمی کنن، مراجع ما با علم فقه و فقیه بودنشون، فقیه یعنی عالم عمیق به احکام و احادیث، استنباط احکام موجود میکنن. اینا جعل حکم نمیکنن با اجتهاد، اینا استنباط حکم موجود میکنن. یعنی الان شما میگین که گلدکویست، من حکمش چیه؟ آقای سیستانی، آقای سیستانی میره متن احادیث و فتواها را بررسی میکنه، میگه که گلدکویز اشکال داره، یه مرجع دیگه میگه گلدکویز اشکال نداره. ما میگیم که در فقه شیعه کسی حکم صادر نمیکنه، حکم استنباط میکنه. میگه که تو تاخچه روی اون میز احکامو گذاشتن، به جای اینکه این کتابو برداره اشتباها این کتابو برمیداره. این مورد خاصه، یعنی اشتباه میکنه در برداشتن. این از اول مشکل اونا اینه که میخواد حکمو جعل کنه. ما میگیم تمام احکام اسلامی رو خدا و پیغمبر و ائمه گفته، فقط فقها الان در طول زمان که اتفاق افتاد، زمان غیبته، باید حکمو استنباط کنن نه جعل حکم. در استنباط هیچ راهی نداره، برای اینکه در زمان غیبت که فقها هستن و اما من کان من الفقها صاحبا لنفسه، اینجوری فلل عوام ان یقلدوه، راهی غیر از این نداریم در زمان غیبت، والا احکام تعطیل میشه. اینا در استنباط ممکنه اشتباه کرده باشن، مهم نیست، همیشه هم نمیگن این حکمه، لذا با حکم اونها فرق داره. اونا جعل حکم میکنن، فقهای ما کشف حکم میکنن. استنباط یعنی کشف حکم، در کشف اشتباه کردن، به جای اینکه این لیوانو بذارن اون لیوانو گذاشتن، اب نداره، چاره نداره. گلدکویس رو اگر میگه حرام است، میگه این از مصادیق رباست، اگر میگه حلال است میگه از مصادیق بیع و شراء، این مهمه، اصلا جعل حکم نمیکنه. من میگم اصلا اصل موضوع هنوزم توجه نکرده که من چی میگم، اینه که در حکم، در احکام شیعه، شیعه جعل حکم، وضع حکم نمیکنه، کشف حکم میکنه. لذا کار فقیه اینه، شما گلدکویست که میدی مطالعه میکنه، میگه گلدکویست از مصادیق بیعه، پس اشکال نداره. به خود من در سال 80 یکی از بچه ها، واقعا من درس گرفتم از این بچه، اومد گفتش که من شخص دوم گلدکویست هستم تو ایران، و سال 80 گفت تا حالا 900 هزار تومن به اصطلاح استفاده کردم و دارم. من به اصطلاح اول میگفتم که به نظر من با این اساسنامه‌شو خوندم، این مشکل نداره. بعد از 2 سال آقای وحیدین‌ها عرضه کرده بودن، آقای سیستانی، گفتن اشکال داره. صدا کردم این جوان رو، گفتم که من گفته بودم اشکال نداره، ولی الان 2 تا از فقها گفتن اشکال داره، دیگه این کارو نکن. گفت پولای قبلمو چیکار کنم؟ گفتم هیچی. 900 هزار تومن سال 80 یا 79 80 81 همه اینا رو آورد به عنوان مظالم، یعنی همه هستیشو داد، که الانم من واقعا میبینم اینو، اصلا درس میگیرم ازش. برای خاطر اینکه بنده با مطالعاتی که کردم گفتم این از مصادیق بیعه، بعد علما به لحاظ اینکه آقای سیست، یعنی بعد تحقیق کردم، به لحاظ این که فهمیدن که این از جانب یهودیاست و یهودی‌ها توطئه کردن در گلدکویست، گلدکویست رو حرام کردن، گفتن حرامه به خاطر ثانویه. وقتی اینجوری شد این بنده خدا برگشت. میخوام اینو بگم، از مصادیق یعنی مسائل مستحدثه، نه اینکه مسائل مستحدثه است، نه اینکه احکامش مستحدثه است. این مسائل جدید رو الان تلفن اومده، در زمان پیغمبر نبوده. ما تلفن رو چی میدونیم؟ حلال میدونیم. چرا؟ از اشیاء و مصادیق ابزار حلال، لذا اشکال نداره. نه اینکه اینا حکم جعل کنن. مشکل ترین مشکل سنی ها اینه که جعل حکم میکنن، ما این مشکل رو نداریم. یک مجتهد فتوا میده، تازه وقتی میگه من احتیاط واجب میکنم، احتیاط میکنم، به مجتهد دیگه مراجعه کن، یعنی نهایت احتیاطات و فقهای ما دارن در کشف احکام. لذا با کار اینا که اجتهاد به رأی جعل حکم فرق میکنه.